سلام میکنم خدمت همه شما عزیزان، خیلی ممنون برای این پرستش پر از آرامش و مبارک. خدا رو شکر میکنیم برای اینکه یه فرصت دیگه ای داریم. امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در ادامه مبحث شاگردی، امروز ما میخوایم یک تأملی داشته باشیم بر موضوع شاگرد مسیحی و مسئله زمان. شاگرد مسیحی و مسئله زمان. حالا این موضوع رو نمیدونم، من انتخاب کردم چون 50 رو رد کردم، دیگه به فکر زمان میفتیم دیگه آدم که 50 رو رد. ولی واقعا موضوع خیلی مهمیه که به نظر من در کمال تعجب مورد غفلت واقع شده و باید بیشتر و بیشتر در این رابطه فکر بشه و پیام ها و تعالیم ارائه بشه. و امیدوارم این سخن رو یک گشایشی برای مبحث خیلی وسیع ببینیم. اهمیت پرداختن به مسئله زمان برای شخص مسیحی از این جهت است که اگر ما بهش نپردازیم، باید تعاریف و مفاهیم رایجی که در جهان ما هست رو قبول کنیم دیگه. یعنی چون که اون بچه ممیزه نگاه یک مسیحی به مسئله زمان معرفی نشه، ما باید همین چیزهایی که هست رو قبول بکنیم. و من الان میخوام چند تا از صفاتی که وقتی که کلمه زمان رو بیان میکنیم رو بگم که معمولا اینا به یاد ما میاد، و به خصوص با توجه به اینکه هر یک از ما در یه شرایط خاصی داریم زندگی میکنیم و هر کدوم از یه وضعیت خاص عبور میکنیم، یکی از این صفات به حال و روز ما میخوره. اگه ما یه جلسه عمومی داشتیم، من اونجا وقتی میگفتم از شما میخواستم بگید که وقتی من میگم کلمه زمان چی به یاد شما میاد، ولی الان میتونم با کمی اعتماد بگم که معمولا یکی از اینها به یاد ما میاد، چون که اینا تعاریف رایجیه که الان در جهان امروز ما هست. معمولا وقتی کلمه زمان رو ما میشنویم، این کلمه با کلمه کمبود یا فقدان معمولا همراهه. ما غالبا میگیم وقت نداریم. وقتمون چیه؟ وقتمون کمه. یا وقتمون داره از دست چیه؟ از دست میره. این اصطلاح زمان تلاست هست که مثلا چقدر هم جمله کلیدیه، ولی چقدر جمله افسرده کننده ایه، چون همینطوری داریم طلا از دست میدیم در زمین. پس زمان و فقدان معمولا این کلماتی که کنار هم دیگه قرار میگیره، و به خاطر گذر زمان یک صفت دیگه ای که همراه با این کلمه میاد حسرت هست دیگه. زمان و حسرت، یا حسرت زمان، نه فقط فقدان زمان بلکه حسرت زمان. چون بیشتر مواقع وقتی ما نگاه کنیم میبینیم ما زمانهایی رو از دست میدیم. وقتی به یاد زمان میفتیم، به خاطر فقدانش، از دست دادنش، حسرت میخوریم. یعنی بیشتر این واژه برای ما اندوه باره. وقتی به یاد چی میفتیم؟ به یاد زمان. گذشته ما دیگه دست نیافتنیه، یه خاطره بیش نیست. آینده ما یه آرزو و امیدی که الان معلوم نیست اصلا بهش برسیم یا نه. و حال بدبخت ما ساندویچ شده وسط این گذشته ای که دیگه نمیتونیم بهش برسیم، و آینده ای که چیه؟ آینده ای که نامعلومه. به خصوص من تو قسمت مشارکت ها، وقتی که یکی از بخش های خیلی مورد علاقه من به همراه یا همتراز موعظه، این بعد از موعظه است که من این رو میبینم که ما به زمان به عنوان یک درد نگاه میکنیم، درد زمان داریم. و کسانی که از زمینه حالا مسیحی هستن ولی الان در وضعیت هنوز آیندهشون مشخص نیست، در وضعیت پناهندگی هستن. من خودم 2.5 سال در ترکیه بودم، به خوبی اینو میدونم که چقدر فکر میکنن که آدم ها وقت رو، زمان رو دارن از دست میدن. یعنی نگاه ما به زمان به یه معنا به ما هویت میده، ما رو میسازه، ما رو تبدیل میکنه به اون شخصی که هستی. حالا حتی مایانی هم که حالا گیریم از این مرحله بلا تکلیفی هم به زعم حالا بقیه گذر کردیم، هنوز یک صفت دیگه به یاد ما بعد از فقدان و حسرت میاد، و اون اضطراب زمانه. نه، ماها به شکل کمی تا قسمت ابری موجوداتی هستیم که در اضطراب زمان زندگی میکنیم، نه همش فکر میکنیم که دیگه داره تموم میشه، چیزی دیگه باقی نمونده. و تمام اینها رو اگر روی هم بذاریم، حسرت و فقدان و استراب زمان، آخرش میسی که زمان برای ما یه ارباب بیرحمیه که ما باید یه جوری چیزی از چنگالش به دست بیاریم. و در نهایت اون تعاریفی که در جهان امروز ما هست، تهش میسی که زمان در مقابل ما قرار میگیره تا در کنار ما، انگار یک دشمنه، یه جوری باید برش غلبه بکنیم. و خواهیم دید که کسانی که این راه رو میدن و میخوان بر زمان غلبه بکنن، اینها به شدت آدم های مضطربی هستن و جهان پیرامون خودشون هم عمیقا مضطرب میکنن. اما الان من بعد از این تعارف رایج میخوام بگیم بپردازم که برای یک مسیحی، برای یک شاگرد مسیحی زمان یعنی چی؟ یعنی نمیدونم تا حالا به این فکر کردید، ولی برای من خیلی، من یه چند سالی من تو این قلمرو هم مثلا، که زمان برای یک مسیحی یعنی چی و اصلا چگونه باید در زمان رو ببینه و تبدیل به چه آدمی، چیه باید در تبدیل به چه فردی بشه. دو تا متن مبنا ما الان با هم خواهیم خوند، اما قبل از قرائت اون من فکر کنم این نقطه آغاز نگرش خاص یک مسیحی به مقوله زمان از یه عبارتی، من از اینجا میخوام بحث خودمون راجع به مسیحی و زمان شروع بکنم. یه عبارتی هست که این عبارت در جای جای عهد جدید تکرار میشه به شکلهای مختلف و من خیلی دوستش دارم این عبارت. خود مسیح این رو میگه در انجیل یوحنا، خیلی به این عبارت میپردازه و پولس هم بعد در نوشته های خودش، و همینطور تکرار میشه. و اون عبارت اینه، همه شما اینو شنیدید، همه ما میدونیم که ما میگیم ما در جهان هستیم ولی از جهان نیستیم. شنیدید دیگه نه؟ ما در جهانیم ولی از جهان نیستیم. این عبارت رو خب من اینو میخوام اطلاق کنم به زمان، بگیم بله ما در زمان هستیم ولی از زمان نیستیم. حالا یعنی چی؟ یعنی ما نگاهمون، گرچه حتی بعد از صحبت‌های امروز من این ثانیه شمار عقربه‌های ساعت ما کند نخواهد شد، یعنی فکر نکنید که این ثانیه شمار حالا زمان دیگه بعد از این نه، این حرکت خودش رو داره میکنه. بله ما هم هنوز زیر حرکت عقربه‌های ثانیه شمار این جهان داریم زندگی میکنیم، ولی نباید به زمان اونجوری نگاه کنیم، نباید این عقربه‌ها ما رو چیه؟ این عقربه ما رو به خودش ببره و ما باید به زمان از یک زاویه دیگه چی نگاه کنیم. و خواهیم دید نگاه ما، قسمت اول صحبت من امروز در رابطه اینه که زمان چی هست برای یه شخص مسیحی، اصلا زمان چیه برای خدا، اصلا زمان چیه برای خدا، زمان چی باید باشه برای یه شخص مسیحی. و قسمت دوم صحبت من اینه که ما باید چگونه باشیم، این نگاه ما رو تبدیل به چه شخصی، یا میخواد ما رو تبدیل به چه شخصی بکنه. دو متن مرجع برای ما هست، به خصوص اون متن اولیه از کتاب غلاطیان باب 4 آیات 1-7 و بعد از اون دوم پتروس باب 3 آیات 8-9، غلاطیان 4:1-7 و دوم پتروس باب 3 آیات 8-9. اینا متنایی است که الان خدمتتون فکر کنم میاد روی یک صفحه‌ای و از برادر عزیزمونم قرائت میکنه. خوب به این متن دقت کنید، بعد به خصوص من روی متن اول برای تعریف زمان متمرکز میشم.
بعد محمد میزحمت میکروفونتون رو باز کنید لطفا.
بازه. رساله پولس رسول به غلاطیان باب 4 از آیه 1-7. باری سخن من این است، تا زمانی که وارث صغیر است با غلام فرقی ندارد، هرچند مالک همه چیز باشد و تا زمانی که پدرش تعیین کرده است زیر دست قیمان و وکلاست. در مورد ما نیز به همین گونه است. تا زمانی که ما صغیر بودیم در بندگی اصول ابتدای دنیا به سر می بردیم، اما چون زمان مقرر به کمال فرا رسید خدا پسر خود را فرستاد که از زنی زاده شد و زیر شریعت به دنیا آمد تا آنان را که زیر شریعت بودند باز خرید کنند و تا مقام پسر خواندگی را به دست آورید. پس چون پسرانید خدا روح پسر خود را در دلهای ما فرستاده است که ندا در می دهد ابا پدر. بدین سان دیگر غلام نیستید بلکه پسری، و چون پسری خدا تو را وارث نیز گردانیده است. آمین. رساله پتروس رسول، رساله دوم پتروس رسول باب 3 از آیه 1 از آیه 8 الی 9. اما ای عزیزان از این نکته غافل مباشید که نزد خداوند یک روز همچون هزار سال است و هزار سال همچون یک روز. برخلاف گمان برخی خداوند در انجام وعده‌اش تأخیر نمی‌ورزد بلکه با شما بردبار است. چه نمی‌خواهد کسی هلاک شود بلکه می‌خواهد همگان به توبه گرایند. آمین.
خیلی ممنون. اولا دقت کردید در متن غلاطیان کلمه‌ای که به کار برده و من خیلی دوست دارم و برای خودم اینو تبدیل به یه شعار کردم و دیگه اون کلمه عبارت زمان به کمال، کمال زمان، کمال زمان. شاید بتونیم بگیم از این به بعد، کاش که میتونستیم توی جایی بودیم حالا میگفتم همتون با هم بگید کمال زمان. میتونید الان بدونید که باز کنید بگید کمال زمان. زمان برای ما الان دیگه برای یک مسیحی از این به بعد نه فقدان زمانه، نه حسرت زمانه، نه استراب، نه درد زمانه، نه دشمن ماست، بلکه زمان برای ما در مسیح کمال زمان. ما باید در زمان خدا زندگی کنیم که این زندگی در زمان خدا زندگی در کمال زمانه. اگه دقت کرده باشید دو تا عبارت در آیه 5 و آیه 7 در ترجمه من اینا هستن به نام بدین گونه بدین سان، بدین گونه بدین سان. مثل که داره تو این قسمت پولس داره میگه که هدف چیه، هدف برای خدا، هدف از کمال زمان چیه، هدف در از زندگی در زمان خدا چیه. دو کلمه ای که به کار میبره و اون هدف خیلی مشخصه، خیلی واضحه. اون هدف اینه که صورت مسیح، نقش مسیح در وجود ما شکل در ما نهادینه بشه. زمان برای خدا یعنی زدن نقش مسیح بر جان و وجود ما. یا اگه بخوام یک تعریف دیگه ای بکنم میتونم بگم زمان یعنی حرکت خدا به سوی ما، حرکت خدا به سوی ما برای اینکه مسیح در وجود ما چیه؟ جا بگیره. در واقع زمان برای شکلگیری و تعمیق هویت ما در مسیح. دیگه بگم زمان برای شکلگیری و عمق یافتن هویت ما در مسیح. زمان حرکت خداست به سوی ما، پس یه مقوله ارتباطیه. زمان حرکت خداست به سوی ما برای که او رو تجربه بکنیم. و چقدر جالبه اینجا پولس هم داره همین، زمان برای تبدیل ماست، زمان الهی برای تبدیل ماست. از چی به چی تبدیل شد خودش میگه اینجا، من خیلی خوشم میاد.